آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران به دلیل حمایت عراق از ادعای مالکیت امارات متحده بر جزایر سه‌گانه به این کشور اعتراض کرد. نزدیک به 9.5 میلیون نفر در ایران مطلقاً بی‌سوادند. دیمیتری مدودوف به عنوان رئیس جمهوری جدید روسیه سوگند یاد کرد. ساعت 18:30 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا، شامگاهتان خوش. امروز چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه سال 1386 خورشیدی و برابر است با 7 ماه می سال 2008 میلادی. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اجازه بدهید نخست فشرده‌ای از تازه ترین خبرها را از آرمان مصطفی بشنویم تا سپس فهرست مجله شامگاهی را به آگاهیتان برسانم. آقای مصطفی، شامگاهتان خوش.
عصر بخیر و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، امروز به تلویزیون دولتی ایران گفت که وزارت امور خارجه با فراخواندن سفیر عراق در تهران به پشتیبانی دولت عراق از امارات متحده عربی درباره مالکیت جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسی اعتراض کرده است. آقای حسینی افزود که از دولت عراق خواسته شده است تا موضعش را تصحیح کند. خبرگزاری رسمی امارات متحده 10 روز پیش گزارش داده بود که دولت عراق در یادداشتی که به وزارت امور خارجه امارات متحده عربی فرستاده، حمایت بی قید و شرط خود را از حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سه‌گانه اعلام کرده است. به گفته پرویز کوثری، رئیس نهضت سوادآموزی ایران، همکنون 9,450,000 نفر در ایران مطلقاً بی سوادند. به گفته آقای کوثری، استان سیستان و بلوچستان بالاترین رقم بی سوادی مطلق را دارد. جمعیت ایران طبق آخرین آمارگیری ها حدود 71,500,000 نفر است. امروز در جریان مراسمی در مسکو، دیمیتری مدودیف به عنوان سومین رئیس جمهوری روسیه از هنگام فروپاشی اتحاد شوروی سوگند یاد کرد و گفت که از حقوق بشر حمایت خواهد کرد.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы.
آقای مدودف که 42 سال دارد، پس از آنکه ولادیمیر پوتین او را به عنوان جانشین منتخب خود معرفی کرد، با 70% آرا برنده انتخابات اخیر ریاست جمهوری آن کشور شد. ولادیمیر پوتین قرار است سمت نخست وزیری را بر عهده بگیرد. کمیسیون اروپا امروز موافقت خود را با پیوستن اسلوواکی به واحد پولی یورو اعلام کرد. به این ترتیب اسلوواکی می تواند از ژانویه 2009 ارز یورو را اختیار کند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که بانک مرکزی اتحادیه اروپا اعلام کرد که اسلوواکی از شرایط لازم برای اختیار کردن ارز مشترک اروپا برخوردار است. اسلوواکی 16 کشور اروپایی است که می تواند یورو را به کار گیرد. اسلوواکی در سال 1993 از کشور چکسلواکی که با رژیم کمونیستی اداره میشد جدا گردید و در ماه می 2004 به اتحادیه اروپا پیوست.
با سپاس از آرمان مصطفی، نگاهی میاندازیم به فهرست مجله شامگاهی. مذاکرات آمریکا و ایران بر سر عراق برای مدتی نامعلوم به تعویق افتاد. تعلیق این مذاکرات چه پیامدهایی دارد؟ گفتگویی خواهیم داشت با یک کارشناس. حتی روحانیون محافظه‌کار نیز از اظهارات محمود احمدی نژاد که میگوید اداری امور دولت ایران به دست امام زمان است انتقاد کردند. 77 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر اطلاعات خواهان برخورد با محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین شدند. تذکر نمایندگان در جلسه امروز مجلس خوانده نشد.
بارها به منزل اولیای دم.
آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، حکم اعدام بهنود شجاعی را برای 1 ماه متوقف کرد. گفتگویی با وکیل او.
بارها به منزل اولیای دم رفتند و حتی از جاهای مختلف نامنگاری هایی به دفتر رئیس قوه قضاییه شد و در نهایت رئیس قوه قضاییه این حکم رو برای مدت 1 ماه به تعویق انداخت.
در نیمه دوم مجله شامگاهی همچون هر چهارشنبه صدای شما صدای فردا رو میشنوید و البته ورزش، همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما بمانید. هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق امروز اعلام کرد که گفتگوهای آمریکا و ایران در مورد عراق برای مدتی نامعلوم به تعویق افتاده است. هر دو طرف اتهاماتی به یکدیگر وارد می‌کنند که به گفته آقای زباری دلیل متوقف شدن این مذاکرات است. ایران آمریکا را عامل اصلی برهم ریختن ثبات عراق می‌داند و آمریکا و بخشی از عراقی‌ها ایران را متهم می‌کنند که بخشی از شیعیان و دیگر گروه‌ها را در عراق مسلح می‌کند و به آنها پول می‌دهد. از ماشاءالله شمس‌الواعظین روزنامه‌نگار در تهران و صاحب نظر در امور خاورمیانه در مورد اتهامات اخیر پرسیدم.
یک کمیته نورال مالکی مأمور کرده از 48 ساعت قبل برای جمع‌آوری اسناد مربوط به دخالت ایران در امور داخلی عراق. ما باید منتظر باشیم ببینیم آیا کمیته‌ای که نخست وزیر عراق مأمور رسیدگی به این ماجرا کرده، اگر که به گزارشی دست یافت، گزارش مستندی، و این گزارش رو در اختیار رهبران ایران قرار داد، به نظر میرسه آنگاه میشه در مورد نوع و حجم دخالت ایران در مسائل عراق صحبت کرد و مورد ارزیابی قرار داد. این چیز رسمی است که داره رد و بدل میشه میان مقامات دو کشور. ولی اگه از من سوال میکنید به عنوان یک ناظر که آیا موضوع عراق برای ایران به گونه ای هست که ایران اصلا عراق رو رها کنه و بی توجهی بکنه، اینها در پاسخ بهتون خواهم گفت به عنوان یک کارشناس مسائل خاورمیانه خواهم گفت بهتون خیر، چنین چیزی نمیتونه اتفاق بیفته. ببینید یک رویداد به حجم اشغال یک کشور در قلمرو به حیاتی ایران و قلمرو منافع ملی ایران صورت گرفته. این که ما از ایران بخوایم که بی تفاوت باشه در قبال این حجم از حضور ایالات متحده آمریکا، این اصلا خیلی دور از عقلانیت سیاسی و عقلانیت به اصطلاح مربوط به امنیت ملی. آیا مثلا ایالات متحده آمریکا اگه یک کشوری میمد مکزیک رو اشغال میکرد و در کنار به اصطلاح ایالات متحده قرار می گرفت، ایالات متحده آمریکا بی تفاوت می نشست؟ لذا میشه اینجوری گفت بله، ایران در عراق و در مسائل عراق حضور جدی داره، عمق استراتژیکی داره در عراق، و ایران از صحنه عراق در جهت بهره برداری از موقعیتش برای ناکام کردن ایالات متحده آمریکا در زاویه عراق استفاده میکنه. این یک استراتژی شناخته شده ایران تا ایالات متحده از سکوی عراق برای گسترش نفوذ خودش جهت انتقال به بخش‌های دیگه پروژه خاورمیانه بزرگ پرزیدنت بوش استفاده نکنه. در واقع ایران میخواهد همون کاریو که ایالات متحده آمریکا به گفته بوش که ما جنگ رو یا مناقشه رو یا کشمکش رو میبریم در سرزمین حریف، به جای اینکه حریف مناقشه رو یا کشمکش رو بیاره در قلمرو سرزمینی ما، ایران داره همین عمل رو انجام میده.
حالا توقف این مذاکرات ایران و آمریکا به اعتقاد شما چه نتایج و عواقبی خواهد داشت؟
این سوالتون من اینجوری میتونم از این زاویه به اصطلاح نگاه کنم بهش. آیا اساساً مذاکرات ایران و ایالات متحده آمریکا در مورد عراق در آغاز همون سه دور مذاکراتی که صورت گرفته میتوانست مفید واقع بشه؟ جواب من به این که خیر، نمیتوانست مفید واقع بشه. چرا؟ برای که بازیگران صحنه عراق فقط ایران نیستن. حتی اگر ایران و ایالات متحده آمریکا موفق به دستیابی به یک سری توافقات منظم، توافقات سازمان یافته بشوند، بازیگران دیگه‌ای هستند که ممکنه این توافق رو به هم بزنند. این بازیگران بعضن به صورت پنهان عمل میکنن در عراق و بعضن به صورت آشکار. ببینید ما سوریه داریم، عربستان سعودی داریم، ما اردن رو داریم، ترکیه داریم که به صورت آشکار شمال عراق رو آماج حملات خودش قرار میده. و لذا من معتقدم مذاکرات میان ایران و ایالات متحده اگر هم در مورد عراق میتواند مفید باشه، بلافاصله باید از قلمرو مسئله و موضوع عراق و جغرافیای عراق بیرون بره و در مورد مسائل فیما بین ایالات متحده و ایران سطح مذاکره ارتقا پیدا بکنه و هیئت نمایندگی هم ارتقا پیدا بکنه، موضوع مذاکرات را هم گسترش بدن که من جمله اون موضوعات میتواند مسئله عراق باشه.
نظرات ماشاءالله شمس الواعظین را شنیدید. مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی میگیریم.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
محمود احمدی نژاد اخیراً طی سخنرانی‌های اداره امور ایران را به دست امام زمان دانسته است. همین گفته‌ها باعث انتقادهای از سوی روحانیون محافظه‌کاری که تاکنون از دولت او حمایت می‌کردند شده. به اعتقاد منتقدان این دیدگاه، ترویج چنین حرف‌های تلویحاً به این معناست که مسئولیت سوء مدیریت‌ها و ناکارآمدی‌های موجود نیز بر عهده امام زمان است و لذا هر گونه راه انتقادی به روی منتقدین دولت بسته می‌شود. مهداد سپهری گزارش می‌دهد.
اظهارات ماه گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در جمع روحانیون مشهد درباره نقش امام زمان در مدیریت دولتی در ایران با انتقاد همفکرانش در جناح سیاسی اصولگرایان روبرو شد. محمود احمدی نژاد در این سخنرانی که در هفته جاری از تلویزیون سراسری پخش شده است گفته بود:
ما مدیریت می‌کنیم. ما داریم می‌بینیم با هستی شدن ایران بالاترین معجزه تاریخ معاصره. خدا ما دست مدیریت امام رو میبینیم تو این صحنه، در خیلی از جاها میبینیم.
وی همچنین با اشاره به حضورش در دانشگاه کلمبیا گفته بود: قضیه دانشگاه کلمبیا مگر چیزی جز مدیریت امام زمان بود؟ آنها می‌خواستند که من تعادل عصبی خود را از دست بدهم و همانجا بروم، ولی من خندیدم و سخنرانی هم کردم و دیدید که گفته شد 500 میلیون بیننده داشته است. این چیزی جز مدیریت آقای امام زمان است. غلامرضا مصباحی مقدم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز از تشکل‌های اصلی محافظه‌کاران، در واکنش به این اظهارات رئیس جمهوری گفت: اگر مقصود احمدی نژاد از این سخنان این باشد که امام زمان از رفتارهای دولت حمایت می‌کند، این صحیح نیست. وی به روزنامه‌های اعتماد ملی و کارگزاران گفته است: قطعاً امام زمان تورم 20%، گرانی‌ها و خیلی اشتباهات را بر ملت نمی‌پسندد و اگر اظهارات احمدی نژاد در مورد مدیریت امور را به مدیریت درست از سوی ایشان تعبیر کنیم، باید بسیاری از اشتباهات را پای امام زمان بگذاریم که این لطمه جبران ناپذیری به اعتقادات جوانان میزند. محمود مدنی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس که خود روحانی است، در واکنش به این اظهارات گفت: زمانی که مسئولین عملکردشان را به مقدسات دینی منسوب میکنند، یک رابطه تقدس‌آمیز بین افراد و مبادی غیبی ایجاد میشود که راه نقد برای منتقدان را میبندد و زبان پرخاشگران به مسائل معنوی باز میشود. مهدی طباطبایی، دیگر نماینده نزدیک به اصولگرایان، نیز خطاب به محمود احمدی نژاد گفته است: اگر لطف الهی نبود، حضرت عالی با آن همه گفتار غیر واقعی نمی توانستید به این قدرت ادامه دهید. علی عسکری، نماینده مردم مشهد، نیز اظهار عقیده کرده است: بهتر است ایشان پاسخگوی مسائل مبتلا به جامعه مانند گرانی و تورم باشد و تکیگاهشان بر عرش نباشد، زمینی فکر کنند و به مدیریت امور اجرایی بپردازند. منتقدین رئیس جمهوری که اکنون دایره آن به همفکران وی نیز گسترش یافته، دولت نهم را متهم می‌کنند که به رغم افزایش درآمدهای نفتی ایران به واسطه سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی و چالش با جامعه بین‌المللی به رشد تورم و گرانی در کشور دامن زده است. اما محمود احمدی نژاد در دو سخنرانی اخیر خود که خبرساز شد، برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های کلیدی بدنه دولت را به کارشکنی متهم کرد. آقای احمدی نژاد افزود: من به عنوان دیدبان امین به شما بگویم حرکت آخر آغاز شده است. ما باید داخل ایران را سریع جمع و جور کنیم و به مسائل جهانی بپردازیم.
اگر امام زمان گردانندی امور دولت ایران باشد، باید تورم 20% و گرانی و خیلی اشتباهات دیگر را به پای امام زمان نوشت. این است آنچه منتقدان محمود احمدی نژاد میگویند، زیرا که او اداره امور ایران را به دست امام زمان قلمداد میکند. گزارشی بود از مهداد سپهری. ساعت 18:44:20 به وقت ایران است. در ایران میمانیم و به مجلس میرویم. 77 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر اطلاعات ایران محسنی اژه‌ای خواستار برخورد با حجت الاسلام محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین شدند. این تذکر نمایندگان مجلس در واکنش به سخنان جمعه گذشته محمد خاتمی در رشت صورت گرفت که گفته بود منظور آیت الله خمینی از صدور انقلاب خرابکاری و انفجار بمب در کشورهای دیگر نبوده است. نمایندگان تذکر دهنده گفتند این سخنان مستمسک بسیاری از محافل و رسانه‌های استکباری و صهیونیستی برای حمله به نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته است که ایران را به پشتیبانی از تروریسم متهم کردند. آرمان مصطفی گزارش می‌دهد.
تذکر 77 نماینده مجلس به وزیر اطلاعات در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرائت نشد، زیرا به گفته مهدی کوچکزاده نماینده تهران، حجت الاسلام محمد خاتمی در نامه‌ای که به نمایندگان معترض نوشته، گفته‌های خود را توضیح داده و تأکید کرده است که برداشت مخالفان از سخنان او نادرست بوده است. آقای کوچکزاده در نشست امروز مجلس شورای اسلامی گفت امضای خود از تذکر را پس گرفته است، اما هنگامی که خواست نظرات آیت الله روح الله خمینی بنیادگذار جمهوری اسلامی درباره صدور انقلاب را یادآوری کند، با مخالفت محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس روبرو شد که امروز ریاست جلسه را بر عهده داشت.
نظر به این که امروز متنی از سوی گوینده به دست نمایندگان رسید که حاکی از آن است که برداشت صورت گرفته از حرفهای ایشان خلاف قرائتی است که خودشان دارند و برداشت‌های صورت گرفته را تکذیب نموده‌اند، به توصیه دوستانی که حرمتشان عقلاً باید حفظ شود از تذکر خود انصراف دادم.
خیلی ممنون.
دو مونده آقا، شما تریبون بنده را قبل از 5 دقیقه نباید ببندید. دنیا
ببینید واقعا ببینید اون دیگه خواندن کلام امام، اجازه بدید
من باید اجازه بدم؟ نه اجازه نمیدم.
اما حجت الاسلام محمد خاتمی چرا در سخنرانیش در رشت در روز 13 اردیبهشت مسئله صدور انقلاب را پیش کشید؟ حسین باستانی روزنامه‌نگار ایرانی در فرانسه معتقد است که قصد آقای خاتمی به هیچ وجه افشاگری نبوده است.
حمایت جمهوری اسلامی از جنبش‌های اسلامی در منطقه، من تصور نمی‌کنم کسی در حتی داخل حکومت ایران بخواد این رو منکر بشه که مثلا فرض کنید جنبش‌های مثلا حزب الله لبنان یا حماس یا غیر ذالک یا حتی مثلا جیش المهدی کسی بخواد انکار بکنه که آقای خاتمی خواسته باشه اون رو افشا بکنه یا اینکه بحث جدیدی رو مطرح کنه. کاملا از دو نگاه میشه به حرفای ایشون نگاه کرد. یکی این نگاهی هستش که بعضی‌ها توی رسانه‌های بین‌المللی انعکاس پیدا کرده که گویی نوع افشاگری یا انتقاد به دخالت خارجی ایران هست. نوع نگاه دیگه هم میتونه بشین باشه که شاید در واقع می‌خواد دفاع بکنه که حتی به هر حال اون شعار صدور انقلاب که کسی تردید نداره جزو شعارهایی بوده که آزاد فضا در چتر جمهوری اسلامی مطرح بوده، معنیش این جور دخالتایی که ما بهش متهم مثلا ایران بهش متهم میشه نیست.
یکی از پرسش‌هایی که مطرح است این است که آیا نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری که قرار است بهار سال آینده در ایران برگزار شود در واکنش تند جناح موسوم به اصولگرا به سخنان محمد خاتمی تأثیر داشته است؟ و دیگر اینکه تذکر نمایندگان به وزارت اطلاعات چه پیامدی برای حجت الاسلام خاتمی خواهد داشت؟ حسین باستانی میگوید جناح حاکم این مسئله را مانند شمشیر داموکلس بالای سر آقای خاتمی نگه خواهد داشت.
ببینید سیستم غالب در سیستم نظام حکومتی ایران معمولا این هستش که افراد رو سکنج میذارن و در معرض فشار زیاد میذارن و اون وقت نوعی انگار وسط گرفتن ها انجام میشه برای اینکه برخورد از یه حدی بیشتر ظاهرا نشه، ولی خب در عمل این یک نوع شمشیر داموکلس هست برای سر افراد. و اگر یک زمانی ایشون بخواد مخصوصا کاندیدای ریاست جمهوری بشه یا در انتخابات ریاست جمهوری حتی در حد حمایت از کسی نقش‌آفرینی جدی بکنه، قطعا این بحث اون وقت خیلی جدی‌تر مطرح خواهد شد.
به نظر میرسد که همزمانی سخنان رئیس جمهوری پیشین ایران با طرح اتهام‌های آمریکا درباره دخالت جمهوری اسلامی در ناآرامی‌های عراق حساسیت‌ها را در تهران افزایش داده باشد.
77 نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار برخورد با محمد خاتمی شدند، زیرا گفته است که منظور آیت الله خمینی از صدور انقلاب خرابکاری و انفجار بمب در کشورهای دیگر نبوده است. گزارشی بود از آرمان مصطفی.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
همون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا
یادلاین داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی آدمای مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فردایی
سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی یا بزن و بگو گزارش و مصاحبه
تو سایت رادیو فردا
radiofarda.com
به دنبال تلاش‌های فراوان مجامع حقوق بشر و فعالان حقوق بشر، آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی را، حکمی که قرار بود امروز چهارشنبه در زندان اوین اجرا شود، به مدت یک ماه متوقف کرد. به این ترتیب بهنود یک ماه فرصت دارد برای جلب رضایت خانواده مقتول و اولیای دم تلاش کند. بهنود شجاعی متهم است که در 28 مرداد ماه سال 1384 در حالی که 17 سال بیشتر نداشت، در یک درگیری در تهران جوانی را به نام احسان یا امید نصراللهی به قتل رسانده است. محمد مصطفی وکیل مدافع بهنود در گفتگو با همکارمان فرین عاصمی درباره چگونگی به تعویق افتادن حکم اعدام بهنود شجاعی توضیح می‌دهد.
10 روز پیش بود متوجه شدم که بهنود می‌خواد اعدام بشه و وقت اجرا براش در نظر گرفتن. از اون موقع این موضوع مطبوعات هم منعکس شد و خیلی از فعالین حقوق بشر در مورد اینکه بخواد متوقف کنن جلوی حکم رو اقداماتی کردن. بارها به منزل اولیای دم رفتن و حتی از جاهای مختلف نامنگاری هایی به دفتر رئیس قوه قضاییه شد و در نهایت رئیس قوه قضاییه این حکم رو برای مدت یک ماه به تعویق انداخت.
آقای مصطفی، در این یک ماه چه اقداماتی برای نجات جان بهنود انجام خواهید داد؟
ما دوتا کار رو میتونیم انجام بدیم. یکی از این کارهای ما این استش که اولیای دم رو راضی بکنیم که از خون بهنود گذشت بکنن. و کار دیگه همون این استش من خودم سعی دارم بتونم لایحه‌ای رو تهیه بکنم تا تمام اون مواردی و نکاتی که میدونم در پرونده بهنود وجود داره و مورد لحاظ قرار نگرفته در روند رسیدگی، اونها رو مطرح کنم و طی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه مجددا بدم و ازشون بخوام که مجرم پرونده رو دستور بدن که بررسی بکنن.
به نظر شما فشار سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و اتحادیه اروپا در تعویق حکم بهنود تأثیری داشت؟
موضوع اعدام اطفال زیر 18 سال خیلی اهمیت داره، چرا که این کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی رو ایران پذیرفته و حتی اون کنوانسیون رو به تصویب مجلس رسونده. بنابراین به دلیل اهمیتی که این موضوع داره، خب سازمان‌های مختلف هم تحت تاثیر قرار میده و اونها هم وقتی که میشنوند چنین اتفاقی میخواد بیفته اقداماتی رو انجام میدن. بله، اینها به نظر من تاثیر داشته.
صدور احکام اعدام برای نوجوانانی که به هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتن برخلاف ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک که ایران این کنوانسیون رو پذیرفته. با این حال صدور احکام اعدام برای نوجوانان همچنان ادامه داره توی ایران. شما به عنوان وکیل بهنود شجاعی که یکی از این نوجوانان، دلیل رعایت نشدن کنوانسیون حقوق کودک رو چی میدونید؟
طبق ماده 9 قانون مدنی کشورمون که مقرر میکنه حدود و اسناد بین‌المللی که به تصویب مجلس میرسه در حکم قانون هست، این ماده قانونی هم باید در دادگستری و سیستم قضایی کشور ما مورد لحاظ قرار بگیره و قضات در آرای خودشون به این ماده عمل بکنن و حکم اعدام برای اطفال زیر 18 سال رو در نظر نگیرن.
به دستور رئیس قوه قضاییه اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی به مدت یک ماه به تعویق افتاد. گفتگوی فرین عاصمی را شنیدید با محمد مصطفی وکیل مدافع او. وی متهم است در حالی که 17 سال بیشتر نداشته است جوانی را در یک درگیری به قتل رسانده و مجامع حقوق بشری خواستار جلوگیری از اعدام او هستند، زیرا در هنگامی که مرتکب جرم شده است 17 سال بیشتر نداشته است. دوستان، اس ام اس های فراوان دریافت کرده ایم. شماری از آنها را در حدی که وقت اجازه می‌دهد برایتان می‌خوانم. یک ایرانی اس ام اس دادند که پیروزی و موفقیت دانشجویان دانشگاه صنعتی سند تبریز در رسیدن به اهداف خیش نشانگر امکان دست یافتن به اهداف و آرمان‌ها بدون دست زدن به حرکات و سخنان غیر دموکراتیک است و تنها با استفاده از مقاومت منفی می‌توان الگوی موفق و کارآمدی برای همه بود. پیامک ناشناس میگوید بدبختی اینجاست که گرانی با اینکه بیداد میکند حقوقها اضافه نمیشود، علت نداشتن مدیریت صحیح است. استاد اسماعیل از سورش جان میگوید در اینجا گرانی و بیکاری بیداد میکند، در اینجا حکومت دینی طرفداری ندارد. مهران از خرم‌آباد، ایران کشوری بدون دموکراسی است و جای پیشرفت و رشد ندارد. و اس ام اس ناشناس که میگوید عامل ناامنی در دنیا فقط آمریکاست.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
گروه سازهای کوبه‌ای زربانگ که 12 سال است در آلمان تشکیل شده، از فردا پنج شنبه 12 کنسرت در آمریکا و کانادا برگزار خواهد کرد. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا از آلمان گزارشی در این باره.
بانگ مهر عنوان گشت هنری این بار گروه زربانگ است، گروهی که 12 سال پیش با این هدف در آلمان شکل گرفت که علاوه بر تنبک و دف، سازهای کوبه‌ای سراسر ایران را هم وارد موسیقی ایرانی کند. شش عضو این گروه آهنگین و ریتمیک هنرمندان ایرانی هستند که در آمریکا، آلمان، نروژ و ایران زندگی می کنند. سخنگوی این بار گروه زربانگ پژمان حدادی است که بنگام تمرین این گروه در آلمان در گفتگو با ما درباره چگونگی شکل‌گیری کنسرت های این بار در آمریکا و کانادا و همچنین حال و هوای برنامه ها اینطور به ما گفته است.
با گروه زربانگ قبلا دو مرتبه دیگه در آمریکا اجرا داشتیم، البته همراه با رقص خانم بنفشه صیاد بود. این بار تمرکزمون، یعنی کاری که داریم انجام میدیم، خب اون بخش در از قالب کوبه‌ای که مشخصه کار گروه زربانگ هستش به اجرا در میاد. در بخش دوم بیشتر با صدای مرشد مهرگان خواهد بود و فرمی که ما داریم در از کار میکنیم روی بخش موسیقی با کلامش و روی موسیقی قوالی ایرانی داریم تمرکز میکنیم که یه موسیقی تقریبا فراموش شده ایست. قوالی در زمانهای قدیم به طرف هند میره که اونجا فرم خودش رو بعد در پاکستان بیشتر مطرح میشه و ریشه در اصل موسیقی قوالی رو امروزه میشه در موسیقی خانقاهی و زورخانه ایران ردیابی کرد.
حدادی، به این ترتیب از صحبت شما من به این نتیجه میرسم که بخش اول این کنسرت ها، این 12 کنسرتی که اشاره کردین، بیشتر سازی خواهد بود و بخش دوم آوازی، چون صحبت از مرشد مهرگان کرد.
بله دقیقا همینطوره. بخش دوم بیشتر ترکیب سازهای کوبه‌ای مثل دف، تنبک، نغاره، دمام و سازهای کوبه‌ای ایرانی بوده و هست. به جرات میتونم بگم بچه های گروه زربانگ نوازندگان بسیار با تجربه و توانمندی تشکیل شده. یکی از دلایلش در خارج از ایران زندگی کردن میتونه بوده باشه. در خارج این شانس رو داشتن که موسیقی های دیگر رو هم از نزدیک تجربه کنن، همکاری داشته باشن با موزیسین های غیر ایرانی. با خوشبینی خیلی زیاد میتونم بگم که ریتم واقعا داره جای خودش رو در موسیقی ایرانی باز میکنه و من این رو بیشتر حس کردم وقتی که رفت آمدم به ایران بیشتر شده. این اواخر اینم بچه‌هایی که سازهای کوبه‌ای مینوازند بیشتر به مقوله ریتم به طور کلی میپردازن. سازهای کوبه‌ای خیلی مطرح‌تر شدن نسبت به قدیم. الان از اون وسعت سازهای کوبه‌ای که خیلی زیاد ما داریم در کشورمون بیشتر داره استفاده میشه، توجه به ریتم خیلی بیشتر شده. این خیلی امیدوار کننده است.
اعضای این گروه عبارتند از پژمان حدادی، بهنام و رضا سامانی، مهرداد اعرابی فرد، جاوید افسری راد و مرشد مهرگان. شهرام میریان، رادیو فردا.
گروه سازهای کوبه‌ای زربانگ از روز پنجشنبه فردا 12 کنسرت در آمریکا و کانادا برگزار می‌کند. گزارش بود از شهرام میریان و تا لحظاتی دیگر می‌رسیم به بخش دوم مجله شامگاهی.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت ایران است. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا کنون با ما بودند. همچنان به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و در نیم ساعت آینده همچون هر چهارشنبه صدای شما صدای فردا رو میشنوید و البته دنیای ورزش. اما نخست فشرده از خبرها آرمان مصطفی.
محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز به تلویزیونی دولتی آن کشور گفت وزارت امور خارجه ایران با فراخواندن سفیر عراق در تهران به حمایت دولت عراق از امارات متحده عربی در مورد مالکیت جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسی اعتراض کرده است. خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی ده روز پیش گزارش داده بود که دولت عراق در یادداشتی که به وزارت امور خارجه امارات متحده فرستاده حمایت بی قید و شرط خود را از حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سگانه در خلیج فارس اعلام کرده است. به گفته پرویز کوثری رئیس نهضت سوادآموزی ایران در حال حاضر 9,450,000 نفر در ایران مطلقاً بی سوادند. به گفته آقای کوثری استان سیستان و بلوچستان بالاترین رقم بی سوادی مطلق در ایران را دارد. دیمیتری مدودیف به عنوان رئیس جمهوری جدید روسیه امروز سوگند یاد کرد.
با سپاس از آرمان مصطفی، حالا همچون هر چهارشنبه پای صحبت شما می‌نشینیم در صدای شما صدای فردا با جان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه از
افغانستان
خوزستان. کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، نوبت رسید به برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که شما شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا در حقیقت سازنده این برنامه هستید. در این برنامه همکارم آرش الوردی از وبسایت رادیو فردا کنار من در استودیو.
سلام شنوندگان عزیز، باز هم چهارشنبه رسید و رسیدیم به برنامه صدای شما صدای فردا. با تشکر از شنوندگان عزیز که در طول هفته به ما تلفن زدن و یا پیامک و ایمیل برای ما فرستادن.
آرش در برنامه امروز به روال همیشه اول به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که با پیامگیر ما تماس گرفتن.
برخی از پیامک‌ها یا اس‌ام‌اس‌های تازه شما را می‌خوانیم.
و پاسخ کاربران وبسایت رادیو فردا به سوال هفته نیز جزء برنامه امروزه. آیا در ایران آزادی بیان وجود داره؟ نظر تعدادی از کاربران وبسایت رادیو فردا را خواهید شنید.
بعد می‌رسیم به بحث و تبادل نظر آزاد شنوندگان. موضوع برنامه این هفته برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران
است که تعداد زیادی از شما شنوندگان عزیز از طریق پیامک، ایمیل و تماس با پیامگیر رادیو فردا در همین زمینه اظهار نظر کرده بودید که این موضوع را برای بحث آزاد این هفته انتخاب کردیم که در آن دو شنونده، یکی از استرالیا و دیگری از شهر کرمانشاه در ایران شرکت دارند.
و در بخش آنلاین برنامه صدای شما صدای فردا، جمشید برزگر سردبیر وبسایت رادیو فردا مهمان برنامه این هفته خواهد بود.
صدای شما صدای فردا است.
آرش، بدون معطلی بریم سراغ شنوندگانی که با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتند.
مگر قدیم مردم اعتاد برنج نمیخوردن. خب حالا نخورم، واسه گلون شاد نمیخورم، برنج هم چیزی نمیش میگرش داری قربان، سرمه قلاوی داشت باشه، حالا ای خز برنج نباش خز آنشته، یه حرفون چیز ده.
من میخواستم فقط اینو بگم، آیا مسئولین واقعا به حرف شما اصلا اهمیتی میدن یا نه مسئولین ایران؟ و واقعا خیلی متاسفم که این همه بیتفاوت هست نسبت به گرانی و تورم و بدبختی.
من یه معلمی هستم از استان لرستان، یک سال بازنشست شدم، متاسفانه دولت هنوز پاداشت ما رو نداده. خواهش میکنم اعلام کنید آقای احمدی جان چطور پول واسه کسایی هست که میرن تو اسرائیل، مردم اسرائیل ترور میکنن، پول خونشون ایران میده، ولی واسه من که یه معلمم و 30 سال زحمت کشیدم بازنشستم نیست که پول بهم بدی.
تعدادی از نظرات شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. لازم به یادآوریه که نظر شنوندگان ما الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
ما می‌رسیم به پیامک ها و اسمس های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. تعداد زیادی از پیامک های این هفته شما هم در رابطه با گرانی و تورم در ایران است. از جمله
سهیل از بندرعباس میگه حاکمان نظام جمهوری اسلامی متاسفانه نمیخواهند مشکلات شدید معیشتی مردم رفع شود تا فرصتی برای فکر کردن نداشته باشند.
و حسین در پیامکی میگوید هزینه ها به قدری بالا رفته که اکثر مرغداری ها و گاوداری ها در منطقه ما یا فروشنده هستند یا تعطیل شدند.
با توجه به اینکه روز سوم ماه می یعنی 14 اردیبهشت از سوی سازمان ملل به عنوان روز جهانی آزادی مطبوعات شناخته شده، سوال این هفته سایت رادیو فردا را اختصاص دادیم به آزادی بیان در ایران و تجربه های شخصی شما.
کاربری که نام خود را مشخص نکرده در پاسخ سوال وبسایت رادیو فردا میگه در کدام کشور جهان سومی آزادی بیان وجود داره؟
محمد از عراق می نویسه آزادی بیان کدام آزادی بیان؟ این که چجوری لباس باید بپوشیم، یعنی یکی دیگه برات تصمیم بگیره که چه بپوشی، اینها کوچکترین چیزاییه که اصلا تو چشم نمیاد. برای مردم متاسفم که هنوز خواب هستن.
صدای شما صدای فرداست.
هفته گذشته گروه موسوم به 5+1 یعنی چین، آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا همراه با آلمان بسته پیشنهادی تازه‌ای را آماده کردند تا به ایران ارائه کنند تا راه حلی برای بحران هسته‌ای ایران پیدا بشه. بحث و تبادل نظر آزاد برنامه امروز به همین امر اختصاص داده شده. یوسف از کرمانشاه و حسین ریاضی از ملبورن استرالیا در این برنامه شرکت دارند.
صدای شما صدای فرداست.
یوسف در کرمانشاه.
من معتقدم با توجه به اینی که آقای احمدی نژاد قبلا صحبت کردن که قطار هست ایران زنده عقب و ترمز اون ما دور انداختن، کافر از اینی که این قطار هست ایران هم منافع ملی ما، هم ملت ایران، هم جغرافیای سیاسی اقتصادی اجتماعی ما، همه اون این قطار هستن و دولت ما نمیدونم حالا خیلی شتاب زده. خیلی من میتونم بگم با یک روحیه بسیجیوار سن یک مملکت رو به جلو ببرن در دنیای امروز، در شرایطی که ما میبینیم الان تمام جامعه جهانی علیه ما هستن. ما روی پشتیبانی یک زمان چین یا روسیه حساب میکردیم، دیدیم چین و روسیه هم متاسفانه پشت ما رو مدام خالی کردن، از ایران امتیاز میگیرن، از اون طرف دارن پشت ما رو خالی میکنن، علیه ما هم جلوگیری میکنن. به همین دلال و دلال زیادی که هست که آقای احمدی نژاد دولت معتقدم که این بسته پیشنهادی هم جواب مثبتی نداره و گونه رضایت خاطر سران جمهوری اسلامی رو به نظر من وجود نمیاره. روز به روز داریم به سمت یک برخورد نظامی با آمریکا داریم پیش میریم.
آقای دکتر ریاضی، نظر شما درباره پیشنهادهای تازه‌ای که مطرح شده از سوی جهان غرب و همینطور جمهوری اسلامی ایران، آیا به سوی یک راه حل در بحران هسته ایران پیش می‌ریم؟
باید عرض بکنم که این بحران با فرض‌های غلط هست و و وقتی که پیش‌فرض‌ها غلط باشه، موضع‌هایی که دو طرف دارن موضع‌های غیر قابل قیاس هست. از طرف ایران مدعی هست که برنامه‌اش کاملاً صلح‌آمیز هست و قصدی هم برای ساختن سلاح‌های اتمی نداره. از طرف دیگر موضع آمریکا این هست که ایران قصد ساختن سلاح‌های نظامی داره و می‌خواد بمب اتمی بسازه و اینکه ایران حق نداره که حتی آگاهی هسته‌ای هم داشته باشه یا به قول انگلیس‌ها نوها هم داشته باشه. متأسفانه خیلی سیاست در این هست. این دوتا اصلا با هم همخونی نداره.
یوسف در کرمانشاه:
من مخالف فتوای آقای دکتر هستم تا حدودی. یعنی موافق ایشون نیستم حقیقتا که جهان غرب خصوصا آمریکا نمیخواد که جوانای ما پیشرفت کنن، ملت ایران پیشرفت کنه. اساس نظام جمهوری اسلامی از ابتدای سال 1979 تا به امروز همیشه بر پنهانکاری بوده. اون یک بعد قضیه هست. اینه که موضوع هسته ایران بیش از 15 سال به شکل کاملا پنهانی انجام گرفته این موضوع. یعنی هیچ شفافیتی در کار نبود. به همین دلیل هم هست که میبینیم موضوع‌گیری غربی‌ها خصوصا آمریکا در ارتباط با مسئله هسته ایران به این شکل هست و به این شدت و حدت داره پیگیری میشه. از یک طرف پشتیبانی و ساپورت کردن گروه های مثل حزب الله در لبنان، گروه های تروریستی در عراق، در افغانستان، اینا همه دست دست هم دادن. از یک طرف تهدیدها و صحبت هایی که آقای احمدی نژاد مدام علیه اسرائیل صحبت میکنن، در حالی که ما هیچ مشکلی با اسرائیل نداریم، هیچ مرز مشترکی با اسرائیل نداریم، منافعی در اینجا نداریم که در تضاد با منافع اسرائیل باشه. در خیلی جاها شاید ما مشترکاتی با هم داشته باشیم. تماما اینا باعث میشه از این شرایطی به وجود بیاد که غربی ها هیچ اعتمادی به ما نداشته باشن. از یک طرف من صحبت های آقای بوش یا دیگر سران خریدارم شنیدم، بوش کردم، پیگیر شدم، دیدم هیچ کدوم از اینا مخالف این نیستن که ما بخوایم ایران دسترس به یک انرژی صلح‌آمیز هسته باشه. یعنی که ما بخوایم
در این مورد بعد عرض بکنم این که ایران گفته شد که از جانب آمریکا که حق حتی نوها یا علم هسته ای هم نداره، این رو من شخصا از دهان خود جورج بوش شنیدم. اون چیزی که شما فرمودید و گفتید که آقای احمدی نژاد گفته که اسرائیل باید محو بشه، هم متاسفانه زبان شاید زبان غیر دیپلماتیک بود، ولی بعدها خود آقای احمدی نژاد توضیح داد که اون که منظور او بوده این هست که مثل اتحاد جماهیر شوروی که الان از نقشه جهان محو شده یا یوگسلاویا که از نقشه جهان محو شده، همینطور اسرائیل هم محو بشه. شما میفرمایید که چرا مخفی کاری کرده؟ شما ببینید که علمشنگهی به پا کردن به خاطر اینکه ایران داره که غنی‌سازی اورانیوم انجام میده. اینها نمیتونستن علنی کار بکنن.
سخنان حسین ریاضی در استرالیا رو شنیدید. یوسف نظر شما چیه؟
ببینید این حق رو اگه ما بخوایم حق رو تعریف کنیم، اینجا به نظر من به اعتقاد من دو تا تعریف داره. یکی حق نظام پیشنهادی، یکی حق ملت ایران. اگر حق ملت ایران باشه صرفا فقط غنی‌سازی اورانیوم یا داشتن چند تا سانتریفیوژ که بخواد کار کنه سوخت بسازه برای کورهای هسته‌ای ما، این که حق مسلم مردم ایران نیست. ما خیلی حقوق دیگری داریم که تا به امروز پایمال شده و داره میشه و هیچ گونه توجهی هم از طرف نظام به این مسائل نمیشه. الان صرفا به خاطر پیشبرد مقاصد سیاسیشون نظام دارن روی این موضوع مانور میرن که بله این حق مسلم ملت ایران هست، در حالی که حق مسلم ما خیلی چیزای دیگر هم هست. حق مسلم ما همین سرمایه‌های میلیاردی هست که دارن در عراق، در افغانستان، در لبنان، در آمریکای لاتین، در نقاط دیگر جهان میرن صرف میکنن که به چه دلیل بنده نمیدونم حالا چرا. این یک مطلب. یکی این خط قرمز هم اگر باشه خط قرمز ملت ایران نیست آقای دکتر ریاضی، این خط قرمز نظام هست. این هم به خاطر فقط تحکیم نظام دارن روی این موضوع مانور میدن، دارن پیش میرن و این رو خط قرمز ملت ایران عنوان میکنن. اینا بخوان موندگار بشن و یک تضمین امنیتی از
آمریکا بگیرن که اینا سر کار بمونن، سر جاشون بمونن. و الان یک سوال برای من پیش اومد از آقای دکتر ریاضی. بارها من شنیدم آقای پرزیدنت بوش یا کسان دیگری صحبت کردن که ایران این حق رو داره استفاده کنه، اما امروزه که دیگه این مسئله کاملا آشکار شده، این موضوع بخوام صحبت کنیم، بحران سازی کنیم به خاطر فقط سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلی ما در ایران هست. آقای دکتر ریاضی، شما متاسفانه در ایران زندگی نمی‌کنید.
مسائل دیگر رو الان توی این به عنوان بحران هسته ایران مسائل دیگر رو نباید مطرح بکنیم. البته این که آیا اولویت صنایع ایران صنایع هسته ای هست یا مثلا آیا بهتر
این مسئله در
مورد کار بشه در زمین های دیگه تحقیقات بشه، من فرض میگیرم که ایران حتی هسته ای بشه، با بمب هسته ای چی کار میخواد بکنه؟ هیچ کاری نمیشه. الان پاکستان داره، هند داره، اسرائیل خودش داره، یادم داره، ولی آیا میتونه استفاده بکنه؟ نمیتونم که استفاده بکنه.
آیا دکتر ریاضی استفاده کردن از کلاهک هسته‌ای اسرائیل یا هر کشور دیگری به نظر من مقصد اصلی و مقصود اصلی الان ایران نیست؟ تصور بفرمایید از زمانی که پاکستان 5 آزمایش هسته‌ای انجام داد، از اون روز به بعد موضوع حقوق بشر بگم از دستور کار هم اتحادیه اروپا هم آمریکا نسبت به مسائل داخلی پاکستان دیگه به طور کلی کنار رفته. یعنی کسی موضوع حقوق بشر رو موضوع پاکستان تاکید نکردن، دنبال نکردن، پیگیر نشدن، صرفا به خاطر همین نظام هست. به اعتقاد من الان نظام به دنبال سلاح هسته‌ای هست، چرا که اگر ما یک آزمایش هسته‌ای رو انجام بدیم دیگه نه آمریکا نه اتحادیه اروپا به هیچ عنوان موضوع حقوق بشر در ایران رو پیگیر نخواهند شد، صرفا در پی یک آشتی هستن با ایران به نوعی که با پاکستان پیش اومد. الان در ایران هم به اعتقاد من موضوع اصلی همین هست که ما بخوایم به یک کلاهک هسته‌ای دست پیدا کنیم، ایران آزمایش هسته‌ایش رو انجام بده، و اینه که اینها همین آزمایش هسته‌ای بخوان یک گارانتی ابدی برای خودشون وجود بیارن، بخوان همیشه حاکم باشن که آمریکای مخالفن یا اروپای مخالف داشتن.
آقای ریاضی در استرالیا، اجازه بدید صحبت‌های یوسف در کرمانشاه تموم بشه بعد شما صحبت بفرمایید.
من در خدمت
آقای دکتر. الان مشکل اصلی ملت جوانای ما مشکل هسته‌ای نیست، الان مشکلات دیگری ما داریم. مشکل ما هسته‌ای نیست، صرفاً به خاطر فرافکنی الان موضوع هسته‌ای شده یک بحرانی برای ملت ایران، نه برای نظام ایران. ما الان در داخل با یک بحران اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی مواجه هستیم. شرایط ما بسیار بسیار بد هست. اینا به همین خاطر هم هستش که اینا مدام دارن بحران سازی میکنن، صحبت میکنن، شعار میدن. اینا به نظر من ما هیچ قدرتی هم نداریم که بخوایم اسرائیل هم از بین ببریم. فرض محالش هم اسرائیل هم از بین بره، چه اتفاقی میخواد بیفته؟ چه چیزی آید ملت ایران میخواد بشه؟
سخنان یوسف در کرمانشاه رو شنیدیم و نوبت میرسه به آقای ریاضی در استرالیا. بفرمایید.
اینکه رئیس دولت ایران، رئیس جمهور ایران زبان دیپلماسی رو به اون رسمی که باید شاید به کار نمیبره، نباید طوری بشه برداشت غلطی از این گفته ها بشه و بعد مردم ایران رو الان یه کاری کردن که انگار که ایران در آستانه انفجار بمب اتمیه و وقتی هم بمبش ساخت بلافاصله میندازه روی اسرائیل. یعنی امکان نداره در هیچ صورتی ایران بخواد بمب بندازه روی اسرائیل. ایران دو تا دشمن داشت، یکی در افغانستان، یکی در عراق. هر دو دشمن رو آمریکا دستش درد نکنه از بین برد. به نظر من اصلا بحرانی وجود نداره.
ببین آقای دکتر ریاضی، بنده عرض نکردم که بحران سازی صرفا از طرف ایران هست. مثلا اینکه به آقای دکتر اشاره فرمودن که اگر ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه به خاطر اینکه 1 میلیون نفر در اسرائیل دارن زندگی میکنن، ایران هم هیچ کاری نمیکنه. بنده شخصا معتقدم که اگر ما در اختیار، یعنی ایران در اختیار داشته باشه، همچین اتفاقی میفته و آقای احمدی نژاد قصد و نیتشون این هست که اسرائیل رو از بین ببرن با سلاح هسته‌ای. بنده به شدت موافق فرمایش شما نیستم و مخالفم. آقای دکتر
این سوال از هر دوی شما میپرسم. جمهوری اسلامی ایران میگه که اصلا دنبال سلاح اتمی نیست و از تکنولوژی هسته‌ای صلح‌آمیز میخواد برخوردار بشه. جهان غرب آمده پیشنهاد کرده که شما میتونید از تکنولوژی هسته‌ای صلح‌آمیز استفاده کنید و از مدرن‌ترین اونها و ما در اختیار شما میگذاریم. بهترین راه حل کدوم میتونه باشه؟ شفافسازی، همکاری با جهان غرب، سازش یا ادامه تنش‌ها از هر سویی که باشه، چه از سوی جمهوری اسلامی ایران و چه از سوی جهان غرب؟
به نظر من البته که راه سازش بهتره و ما معیار حتی مذهبیمون هم عمل صالحه. بنابراین اگر که ما بتونیم سازش بکنیم و راهی که منجر به صلح و آرامش و امنیت باشه خیلی بهتره، برای اینکه برای پیشرفت مملکت ما تنها چیزی که ما بهش شدیداً نیاز داریم صلح و آرامش هست. نه تنها صلح با خودمون، با آزادی‌های انسانی و حقوق بشر در داخل ایران، بلکه مماشات و مدارا با دیگران و حتی با دشمنان.
یوسف در کرمانشاه، بفرمایید.
به نظر من این موضوع شفاف سازی و همکاری و آرامش رو باید ابتدا در داخل ایران کنیم. بین خودمون این مسئله حل بشه ابتدا، یعنی در داخل ایران فضا به نوعی به شکلی باشه که ما بتونیم با هم صحبت کنیم. شفاف سازی در داخل باشه در قدم اول، بعد مسائل دیپلماتیک خارجیمون بخوایم تسری بدیم. آقای دکتر ریاضی، متاسفانه در داخل ایران شفاف سازی نیست. به همین دلیل هم هست اگر سازمان بین المللی بی طرفی بخواد بیاد نظر سنجی کنه، متاسفانه نظام رای اونچنانی نخواهد گرفت، نمره مثبتی نخواهد گرفت از این نظر و نمره قطعا منفی خواهد بود. بنده که در ایران دارم زندگی میکنم، دوستدار ایران هستم و نمیخوام که ایران تجزیه بشه و نمیخوام ایران یک عراق دیگری پیش بیاد در ایران و وضعیت به اون شکل پیش بیاد که الان در عراق و در افغانستان هست. ما باید به سمتی پیش بریم که سیاستگزاران خارجی ما، رئیس جمهور ما، رهبران سیاسی ما موضع‌گیری هاشون باید اونچنان منطقی باشه، اونچنان حساب شده باشه که هیچ گونه بهانه‌ای دست آمریکا چه برای تحریم، چه برای بحران سازی، چه برای لشکرکشی و حمله نظامی به ایران ندن. یعنی ما باید به سمتی پیش بریم که موضع‌گیریمون منطقی تر، معتدل تر و درست تر و بر اساس منافع ملی ایران تعریف بشه. و به همین رو عرض بکنم، موافق سازش، مصالحه و صحبت و مذاکره هستم برای رسیدن به یک نتیجه درست و منطقی بر اساس منافع ملی.
میهمان بخش آنلاین برنامه امروز صدای شما، صدای فردا، همکارم جمشید برزگر، سردبیر وبسایت رادیو فردا. سلام جمشید.
سلام به تو جان عزیز و شنوندگان برنامه خوبت.
جمشید، سوالی رو که امروز قصد داریم با تو مطرح بکنیم، سوالی است که برای اکثر کاربران و شنوندگان رادیو فردا هم مطرحه. رسانه‌ها امروز به سوی اینتراکتیویته میرن. اول میخواستم که این اینتراکتیویتر تو به فارسی برگردونی که خود صدای شما، صدای فردا هم میتونه بخشی از همین اینتراکتیویته یا شرکت شنوندگان و کاربران در اون رسانه باشه.
همونطور که گفتید، خیلی از رسانه ها امروز حرکت کردند و این حرکت، حرکتی رو به گسترش هست به سوی اینتراکتیویتی، یا اگر به فارسی بخوایم بگیم تعامل یا ارتباط دو سویه و متقابل رسانه و مخاطب. در گذشته این ارتباط به ویژه به دلایل تکنولوژیک خیلی کمتر بود، اما امروز ابزارهای تکنولوژیک باعث شده که با پیشرفت‌های فناوری در عرصه ارتباطات مفاهیم جدیدی وارد عرصه رسانه و ارتباطات بشه. به این معنا که در گذشته اگر رسانه‌ها بیشتر سخن می‌گفتن و مخاطبان بیشتر می‌شنیدند یا فقط می‌خوندن، حالا مجال و فرصت و عرصه بیشتری فراهم شده که مخاطبان یک رسانه، حالا چه رادیو باشه، چه یک روزنامه باشه، چه یک وبسایت اینترنتی باشه، هر کدوم با ابزارهای خودشون مجال بیشتری رو دارن میدن به مخاطبان برای اینکه اونها هم در عرصه گردش آزاد اطلاعات و اطلاع رسانی حضوری فعالتر داشته باشن. به همین دلیل ما هم در رادیو فردا، چه در خود رادیو مثل همین برنامه خودتو صدای شما، صدای فردا، و در وبسایت رادیو فردا بخشی رو به عنوان شما چه فکر میکنید تدارک دیدیم تا به مخاطبان خودمون این امکان رو بدهیم و از اونها اونها خواهش بکنیم که ارتباطی سازنده و فعالتر با ما داشته باشن و نه تنها با ما به عنوان رسانه بلکه با دیگر شنوندگان و خوانندگان رادیو و وبسایت.
در حال حاضر ما از سه طریق میتونیم بگیم که ما شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا در ارتباط هستیم. یکی از طریق ایمیل هست info@radiofarda.com، از طریق SMS هست با شماره تلفن 20420-733-595-555 و همینطور پیامگیر رادیو فردا 20420221-1241-13.
من یک نکته رو جان اضافه بکنم، یک راه دیگه هم وجود داره، راه چهارم، و اون این هست که کاربران اینترنتی، مخاطبان وبسایت رادیو فردا وقتی به وبسایت مراجعه میکنن در همون صفحه اول ستونی رو میبینند به نام شما چه فکر میکنید که میتونن وقتی کلیک کنن اون صفحه رو باز بکنن، یعنی احتیاجی نیست که نظرات خودشون رو به آدرس ایمیل info@radiofarda.com اینها رو ایمیل بکنن.
به صورت سایت در تماس هستند.
البته امیدوار هستیم که در آینده بتونیم این برنامه‌ها رو بیشتر بکنیم، هم در رادیو هم البته در وبسایت، و با تغییراتی که در صدد هستیم انجام بدیم در وبسایت تلاش خواهیم کرد که فضای بیشتری رو برای این منظور در نظر بگیریم.
با سپاس از جمشید برزگر، سردبیر وبسایت رادیو فردا، که در برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کرد.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. در انتظار پیامک‌ها، ایمیل‌ها و پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز هستیم. شاد و پیروز باشید.
بدرود.
صدای شما صدای فردا برنامه‌ای بود از جان خاکزاد. دوستان، شما هم با شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و نظرات خود را در هر زمینه به آن بسپارید، به خصوص نظراتی که برای دیگر شنوندگان نیز جالب و مفید باشد. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-21-12-41-13 2042-21-12-41-13. یادآوری میکنم که این یک پیامگیر است و کسی در پشت خط پاسخ نمیدهد. و حالا میرسیم به خبرهای ورزشی با فریدون شیبانی.
دنیای ورزش.
در پنجمین روز پیکارهای لیگ فوتبال قهرمانان آسیا، امروز 14 بازی در 7 گروه 4 تیمی انجام می شود تا چهره 7 تیم مدعی پیشتازی هر گروه بیشتر مشخص شود. 7 تیم برتر گروه های آسیایی همراه تیم اوراوارز ژاپن قهرمان دوره پیش در مرحله حذفی یک شامل پایانی به صورت رفت و برگشت رقابت ها را پی می گیرند. امروز سایپا پیشتاز گروه دوم در کرج میزبان تیم کویت اسپورت است که مسابقه رفت آنان در کویت 1-1 شد. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا سایپا را در یک قدمی صعود به دور بعد نام برده و نوشته اوراوارز در انتظار گامبا اوزاکای ژاپن، الکرامی سوریه و الحادثیه کویت به سر میبرد که امروز تنها به یک امتیاز نیاز دارم و یاران علی دایی به یک پیروزی خانگی. در حرف تیم سپاهان اصفهان نایب قهرمان دوره گذشته در حالی به دیدار تیم الاتحاد سوریه می رود که مسابقه رفت در اصفهان 2-0 به سود الاتحاد شده بود. این مسابقه در گروه اول انجام می شود که کروفچی ازبکستان پیشتاز آن است. رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال تهدید کرد که مسئله دخالت کمیته انضباطی این فدراسیون در کار داوری را در فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا مطرح خواهد کرد. به دنبال احضار محسن ترکی، داور بین‌المللی، به کمیته انضباطی مسعود عنایت به عنوان رئیس کمیته داوران اعلام کرد که ترکی به کمیته انضباطی نخواهد رفت و اگر حکمی غیابی صادر شود او شکایت خواهد کرد. احضار محسن ترکی به کمیته انضباطی به دلیل واکنش او به اعتراض علی دایی، سرمربی تیم سایپا، در مسابقه اخیر با پرسپولیس در لیگ برتر ایران بود. عنایت کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال را به ایجاد تنش متهم کرد. در پی مرگ یک قایقران زن ایرانی در رقابت‌های قهرمانی ایران، خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داد که که رئیس کمیته پزشکی ستاد تدارکاتی بازی‌های المپیک پکن، معاینات پزشکی با حساسیت بیشتر برای ورزشکاران المپیک را مورد تاکید قرار داده است. پنجشنبه شب هفته گذشته خانم مرضیه آقابابا در مسابقه‌های قهرمانی قایقرانی بانوان ایران با اقدام نادرست و دیرهنگام در اثر ایست قلبی جان سپرد.
خبرهای ورزشی را از فریدون شیبانی شنیدید. دوستان، در اعلام شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا گویا 02 را از قلم انداختم. شماره صحیح را یادآوری میکنم: 2042 02 21 12 41 13 2042 02 21 12 41 13. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیده ایم. نیم ساعت دیگر بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها را می‌شنوید و در فواصل برنامه‌ها ترانه و موسیقی. سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان گرامی و برایتان شب و روزی خوش و خرم آرزومندیم. با رادیو فردا شاد و خرم باشید.